مجموعه فوق‌العاده دیدنی که ترکیب بندی نقوشش حیرت آور، رنگ‌های به کار رفته و نهایت ظرافت و استادی رو در خلق فضاهای مختلف و مجموعه کاملی از هنرهای وابسته به معماریه که به هر حال همه عزیزانی که به زیارت حضرت رضا در مشهد مقدس تشریف میبرن قطعا لذت بسیاری میبرن از این همه زیبایی که اونجا خلق شده. اثر برمیگرده به دوره تیموری و در واقع در دوره شاهرخ تیموری دستور ساختش داده میشه به اسم گوهرشاد که همسر شاهرخ بود و خب شاهرخ پسر تیمور لنگ بود محلی. که پدر بسیار خشن و خونریز ولی پسر بسیار هنرمند، خوشنویس بنام، هنردوست و اینها شاهرخ و گوهرشاد سه پسر داشتن که این هر سه هم دربارهاشون یکی از کانونهای اصلی تردد و همنشینی هنرمندان بزرگ زمانه بوده. مثلا وزیر بایسنقر میرزا امیر علی شیر نبایی بوده که یکی از خوشنویسان بزرگ در تاریخ خوشنویسی ایران هست، یا کمال الدین بهزاد حروی، یا نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر بزرگ قرن نهم. همه اینها در کنار همدیگه یک عملا بارگاه هنری رو خلق کرده بودن که به هر حال ماحصلش هم مکتب هرات در هنر ایران هست و خب آثار ماندگاری که امروزه در جغرافیای سیاسی فعلی ایران یکی از بی‌بدیل‌ترینشون مسجد گوهرشاد هست که به هر حال در یک زمانی بود که به هر حال هنر در یک دوره تاریخی قرن نهم خیلی مورد توجه بود که استمرار اون به دوره صفوی هم که میکشه در به اصطلاح مکتب هنر صفوی شکل میگیره، چه در معماری، چه در خوشنویسی و چه در حتی منسوجات و نگارگری ایران که خب به هر حال اتفاقای ارزشمندیه. و این قسمتی از برنامه که پخش شد در واقع خیلی تداعی فوق‌العاده‌ای بود به نظرم. بله. و واقعا انشاءالله که به زودی این قائله کرونا هم ختم بشه، دوباره مجال باشه با فراغ با عزیزان هموطنانمون و هنردوستان برن.
به هر حال تا اون موقع میتونن با عنوان کاشیکاری های مسجد گوهرشاد از تصاویرش
بله،
لذت ببرن تا
در
زمان
فضای مجازی بسیار زیاد هست.
واقعی فرا برسه. خیلی متشکریم از شما جناب آقای مرادخانی. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 20:34 است و ما به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:41 است. و حالا گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. سوره نساء آیات 103 تا 107. قاری استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله العلي العظيم
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ مؤذن استاد محمد جواد پناهی
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت. شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه برنامه هفت اقلیم در خدمت شما هستیم تا ساعت 21 نه شب. شنوندگان محترم، همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، یکی از مخاطبان نازنین برنامه از ابرکوه خبری مبنی بر آسیب رسوندن به یکی از آثار فرهنگی این شهر برای ما ارسال کردند. ظاهرا آرامگاه عزیزالدین نصفی از نویسندگان و عرفای قرن هفتم هجری در شهر ابرکوه در معرض آسیب‌های قرار گرفته که ما بنا رو بر این گذاشتیم تا با جناب دکتر رضا قیومی، استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و ادبیات در این شهر تماس بگیریم و اطلاعات بیشتری رو دریافت بکنیم. جناب آقای مرادخانی، یک توضیح مختصری رو از جانب شما بشنویم.
بله،
تا با آقای دکتر قیومی هم صحبت کنیم.
آرامگاه عزیزالدین نصفی در ابرکوه، خب یکی از آثار تاریخی این شهر بسیار غنی هست که تقریبا به ثبت ملی رسیده و از مجموعه از اولین آثاریه که در ایران به ثبت ملی رسیده، یعنی در سال 1313 هجری شمسی این آرامگاه ثبت ملی شده و خب این نشان دهنده اهمیتش چه از نظر شخصیت عزیزالدین نصفی و چه از نظر خود بنا و معماری اون و تزئیناتی که در اون وجود داره. به هر حال گچبری‌های فوق‌العاده‌ای در این بنا وجود داره و خود عزیزالدین نصفی هم در حوزه اندیشه و ادبیات خب جایگاه خیلی محکمی داره که بسیاری پژوهشگران بزرگ دنیا در خصوصش نوشتن، در خصوص کتاب انسان کاملش که به هر حال یک مرجعیه که خارج از مرزهای ایران خیلی زیاد شناخته شده است.
بله، خیلی متشکریم به خاطر توضیحتون. جناب دکتر رضا قیومی، استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و ادبیات از شهر ابرکوه پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر قیومی سلام، به هفت اقلیم رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. قبل از شروع راجع به موضوعی که مطرح فرمودین، اجازه میخوام که موضوع رو با شعری از دکتر شفیعی کدکنی آغاز کنم که دقیقا مرتبط هست با موضوع مورد بحث ما.
بله.
و اون این هست: تا کجا میبرد این نقش به دیوار مرا، تا بدان جا که فرو میماند چشم از دیدن و لب نیز ز گفتار مرا، گویی از شهپر جبریل در آویختم یا که سیمور گرفته است به منقار مرا. این چند بندی بود از شعری از دکتر شفیعی کدکنی که دقیقا مرتبط هست با دیداری که از آثار باستانی داشتن و ما هم موضوعمون بر سر همین است.
بله، آقای مرادخانی کارشناس برنامه در استودیو حاضر هستند و با شما راجع به این موضوع که یکی از شنوندگان به اطلاع ما رسوندن صحبت میکنم. بفرمایید آقای مرادخانی.
آقای دکتر قیومی، ضمن عرض سلام خدمت شما. در واقع خب آرامگاه عزیز الدین نصفی یکی از اولین آثار تاریخی ایرانه که به ثبت ملی رسیده، در کنار خب مجموعه زیادی که در ابرکوه آثار عظیم و برجسته هست، مثل بافت تاریخی فوق‌العاده دیدنی اونجا. منتها ما نکته ای رو در واقع مطلع شدیم که در واقع یک به حریم این اثر و تابلوی اون مثل این که تغییراتی درش ایجاد کردن به نوعی، که این تغییرات به هر حال اغلب مواقع تجربیات تلخ قبلی نشون داده که زمینه آسیب‌های خیلی جدی تره. لطفاً به عنوان یک فعال فرهنگی و خودتونم در ابرکوه حضور دارین، در این خصوص توضیح بفرمایید و درباره جایگاه عزیز الدین هم به هر حال در ادبیات و فرهنگ ایران هم فرازهایی رو لطف بفرمایید که به سمع شنوندگان عزیزمون برسونید.
خواهش میکنم. توضیحاتی که شما در اول برنامه فرمودین کاملا درست بود و من در ادامه همون بحث این نکته رو لازم میدونم که این بنا از بیرون یک بنای خشتی هست، چهار ضلعی، که وقتی داخل میشی 6 متر و نیم در 6 متر و نیم مساحت داخلیش هست و در واقع گچبری که متعلق هست به دوره سلجوقی، یعنی به قرن ششم هجری،
مکتب رازی در واقع.
بله بله دقیقا. و این گچبری به همراه گچبری هایی که روی دیوار، البته اونها بسیار از بین رفته، فقط کمی آثاری ازش باقی مونده، اما گچبری خود محراب که باقی هست بسیار اثر هنری ارزنده‌ای هست، جدا از قدمت اون بسیار زیبا و هنری هست. اما متاسفانه بیرون بنا دخل و تصرف هایی شده که من گمان میکنم دقیقا اون بنایی که در آغاز بوده نیست، و علاوه بر اون اغلب اوقات ما میبینیم که اصلا در این محل تاریخی بسته است، قفل هست و کسی هم نیست که در واقع بازدید کنندگان رو راهنمایی کنه یا توضیحاتی بده. این مسائل در واقع اینجا رو به گمنامی بیشتری کشونده، یا حتی گاهی اوقات می‌بینیم که در اطرافش ماشین‌هایی هستن که پارک می‌کنن جلوی درب ورودی مقبره عزیزالدین، و از این مسائل و بی‌توجهی‌ها بسیار هست. و
خب این اصلا اتفاق خوبی نیست. به هر حال این ایشون به لحاظ اثر از هم از نظر قدمت تاریخی و زیبایی و کیفیتی که به عنوان یک اثر ملی داره، و هم از این جهت که منسوب به یکی از شخصیت‌های به نام بله. هستش در فرهنگ ایران.
بله دقیقاً. و آثار عزیزالدین نصفی هم من یادم اومد که اشاره بکنم که حتی شروع شناخته شدن عزیزالدین نصفی در اروپا به قرن 17 هم برمیگرده. بله. آثار این بزرگ مرد حالا برخی از زبان ترکی به لاتین ترجمه شده و بعد پژوهندگان فرانسوی و بعد بسیاری از دانشمندان.
بله، ماری ژان موله در واقع انسان موله. کامل رو چاپ کرد در اروپا،
تصحیح کرد. بله چاپ کرد، تصحیح کرد. همینطور استاد مهدوی دامغانی، احمد مهدوی دامغانی، کشف الحقایق او رو تصحیح و چاپ کردن. و اهمیت دیگر عزیزالدین نصفی در این هست که جزء نخستین کسانی هست که آثاری به زبان فارسی و با نثر مرسل روان و بسیار زیبا و پخته در حوزه تصوف ما از اون می‌بینیم این آثار رو، و نکات بسیار مهمی از تلفیق فرهنگ ایرانی و اسلامی در آثار اون به چشم میاد که زمینه‌های ادبیش فوق‌العاده گسترده است که فکر کنم ما
بله در این مجال خب نمی‌گنجه.
متشکریم از شما. سپاس فراوان جناب آقای دکتر رضا قیومی، استاد دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و ادبیات، که با هفت اقلیم گفتگو کردید. خدا نگهدار، شب بخیر.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما، شبتون بخیر. Oh, oh, oh.
خب آقای مرادخانی، دقایق پایانی برنامه است و همیشه گستره ی فرهنگ و هنر ایران زمین انقدر زیاده که ما وقت کم میاریم، ولی این 3 دقیقه پایانی برنامه در اختیار شماست تا راجب موضوع امروز برنامه حرف بزنید.
خیلی ممنونم. ببینید، موضوعی که به هر حال به تناوب در طول برنامه مطرح شد در خصوص شهرها و روستاهای
ثبت جهانی
یک نکته ای رو که بایستی بهش پرداخت تا مخاطب ما بیشتر آشنا بشه و ذهنش شفاف بشه این هستش که معقوله ثبت و این ثبت‌های جهانی که در رسانه‌ها خیلی در روزش نوشته میشه به این بر به 2 تا حوزه است. یکی ثبت‌هایی که مربوط به سازمان یونسکو هست، اونها و یه بخشی از این شهرها هم برمیگرده به ثبت‌هایی که شورای جهانی صنایع دستی ثبت میکنه. یونسکو معتبرترین و بالاترین مرجع ثبت آثار طبیعی و تاریخی و فرهنگی جهانه که به واسطه وابستگی و جایگاه مهمی که در سازمان ملل داره اعتبارش بالاست. مثلا اگر که یک اثری مثل بازار تبریز، یک اثری مثل میدان نقش جهان، مثل شهر سوخته زابل، مثل آرامگاه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل، اینها به ثبت جهانی رسیده، اینها به مثابه میراث بشریه و یونسکو در تمام کتابها، در تمام سایتها، در تمام راهنماهای گردشگریش در کل دنیا منتشر میکنه، در خصوصشون محتواهای مختلفی تولید میکنه و بسیار مهمه. به همین خاطر وقتی مسافر و گردشگران خارجی به ایران میان، میبینید که در واقع برنامه سفرشون این آثار جهانی هست، چون از قبل
میرن اصفهان، شیراز،
کرمان، از قبل اینها رو دیدن. حالا یه بخشی که برمیگرده به شورای جهانی صنایع دستی. شورای جهانی صنایع دستی یک NGO بین المللیه که برخی شهرها و روستاها رو واجد شرایط و مؤلفه های خودش میدونه که از نظر صنایع دستی قابلیت هایی دارن که به عنوان شهر جهانی معرفیشون میکنه. منتهای مراتب شورای جهانی صنایع دستی یک زمانی، یعنی در حدود مثلا 10-15 سال قبل، ارتباط کاری با یونسکو داشت، منتها الان نداره و در واقع ثبت‌های اون بیشتر از این که جایگاه جهانی داشته باشه بیشتر روی کرده ترویجی اعتباریه.
درسته.
و تجربه ایران نشون داده خیلی نتونسته رونقی در گردشگری مثلا روستای مثل کلپورگان که شده روستای جهانی سفالگری ایجاد بکنه. بله.
خب فرصت ما کاملا به پایان رسیده. خیلی متشکریم از شما جناب آقای مرادخانی، سپاس از شنوندگان و عذرخواهی که پیام هاتون رو نخوندیم. تا فردا ساعت 19:30 ایام بکام، بدرود.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
برای رفع خستگی این گردش 7 اقلیم بچشیم فارسی با طعم شکر.
اهدی کاشانم روزگارم بد نیست، تکنانی دارم خرد خوشی سر سوزنی زوغی.
بیشنا از نیچون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند.
مروه گل هستم، در رشته مترجمی زبان فارسی درس می خونم.
از استانبول، از ترکیه اینجا اومدم.
زبان فارسی را خیلی دوست دارم.
واقعا ایران به نظر من یکی از جذاب ترین کشور جهان است.
فارسی با تمیز شکر.